جلسه سی و سه اصول فقه 21/9/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم ایاک نسترشد لما فیه الصلاح و الاصلاح و بک نستعین فیما نقترن به النجاح و الانجاح و ایاک نرغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول السلامت و دوامها و نعوذ بک یا رب من همزاد الشیاطین. عرض کردیم که در مراحل حکم اختلافه، چنان که در تفسیر مراحل بحث و گفتگوه، یعنی ممکنه کسی مثلا به چهار مرحله قائل باشه و مرحله فعلیت رو هم بگه، اما با رفیقش که همین حرفا رو میزنه در تفسیر مرحله اختلاف داشته باشن. نظر به این که این بحث ها عرض کردیم کلیدیه و یک باحث محقق با این بحث ها تا آخر اصول کار داره، از این جهت برخلاف روال معمول ما این بحث رو آوردیم جلو طبق اون هیکلیه‌ای که خودمون ارائه دادیم، که انشاءالله نسبتی میدیم، نسبت درستی باشه و اگر تفسیری میکنیم تفسیر درستی باشه. شما دیدید یک اشتباهی رخ داده بود به گمان ما، نسبتی به آقای آخون داده شده بود در حالی که آقای آخون چنین حرفی رو نزده. بگذرم در این مرحله، یعنی درس امروز در گام اول مرحله فعلیت رو من میخوام برای شما معنا کنم. البته این معناش این نیست که مرحله تنجز یا مرحله انشا بحث نداره، اونها رو در مرحله تحقیق خواهیم گفت، اما حالا امروز علل حساب مرحله فعلیت، یعنی اگر بخوام در قالب سوال در بیاریم اینجور میشه: مرحله فعلیت که در کلام همه اصولی ها هست که بحث مراحل حکم کردن، مراد چیه؟ شاید یک جا اینجور که عرض میکنم پیدا نکنید، ولی حالا ما داریم یک جا محضرتون عرض میکنیم. ببینید، گاهی گفته میشه فعلیت یعنی مرحله اعلان حکم به رسانه ها، حالا به تعبیر روز اگر بخوام بکنیم، بالاخره حکم از یه جای شروع میشه دیگه. بله، حالا بگید از مرحله وجود مصلحت و مفسده، یا بگید اون از مرحله حکم خارجه، بسیار دیگه از مرحله اراده که شروع میشه، بعد به قول آقایون میاد مرحله انشا. حالا علل حساب انشا رو اینجور معنا کنید، یعنی به ذمه گذاشتن بر عبد، بر مکلف در لوح محفوظ. بعد این به ذمه گذاشتن در لوح محفوظ اگر اعلان شد، گفته شد که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، پیغمبری فرستاده شد، به پیغمبر ابلاغ شد، پیامبر هم بیان فرمود. دقیقا اگر بخوایم به روز صحبت کنیم، مثل قانونی که در مجلس می‌گذرد و در روزنامه رسمی اعلان میشه، در روزنامه رسمی اعلان میشه. یه تعبیری برخی از آقایان دارن پیدا کنم، گفتن خروج القانون من مؤسسه الجل الى اللوائح الاعلامیه. ترجمه فارسی هم همیشه که گفتیم، این معنای فعلیت حکمه. که اگر دقت کنید اینه که دیگه استخوان بندی و اسکلت حکمه، و الا مرحله اراده، مرحله انشا، کسی خبر نشه، بعثی نیست، زجری نیست. اگه تعبیر آقای آخوند تو کفای یادتون باشه، ایشون میگفت حالا به تعبیر بنده، اون قوام و جان حکم به مرحله فعلیته، مرحله بعثه، مرحله زجر، این مرحله. این یک اصطلاح. دو، از کلمات آقای آخوند گاهی استفاده شده، آدرس دادم نگاه کنید، مرحله‌ای که حکم حالا به تعبیر ما رسانه‌ای میشه، اعلان میشه، ولی پشتش اراده نیست. میگید مگه میشه حکمی فعلی غیر مقرون به اراده؟ میگیم دیگه اینو باید کلمات آقای آخوند رو ببینی، کلمات بزرگان رو ببینید، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی تا بعد این مطلب حل بشه. ما هم البته اگر جایی لازم شد و دیدیم یک ثمره مثلا مهمی داشته باشه، خواهیم گفت. لذا مرحله بعد، یعنی یکی از اطلاقات بعد، علا کون الحک به مثابتن لو تعلق به العلم لتنجزه و ان لم تتعلق ارادت المولا او کراهته به. یه مواردی هست که انسان مأمور انجام بده، ولی فرض کنید اشتباهه، فرض کنید اشتباهه، که بعد اونجا مثلا مطرح میشه مصلحت در سلوک. شیخ انصاری داشت، اونجاها که برید متوجه این اطلاق میشید. پس مورد دوم تفاوتش با مورد اول همینه که اون اولی پشتش اراده بود، انشاء واقعی بود، ایشون پشتش اراده نیست، کراهت نیست. سوم، دوست دارم دقت کنید، ببینید حالا آدم یه وقت یه چیزی رو نسبت به یه نفر میده، در حالی که خود اون بزرگوار یه اصطلاح دیگه‌ای داره، فعلیه در کلام آقای نائینی. میدونید آقای نائینی فعلیت رو در کلامش چی معنا میکنه؟ فعلیه در کلام نائینی بنده تعبیر میکنم، حالا بعد رو متنم میخونیم، حکمی که وقت انجامش برسد، یعنی موضوعش محقق بشه، شرایط فعلیت، شرایط اجرا آماده بشه، اون وقت میگه حکم فعلی شده. لذا اگر حکمی انشاء شد، به رسانه اعلان شد، ولی هنوز وقتش نرسیده، شارع مقدس در زمستان جعل کند زکات برای گندم، گندم کی به دست میاد؟ تابستان. ایشون میگه این حکم فعلی نیست تا برسد زمان اجرا. عبارتون عن تحقق الموضوع و فعلیتی خارجن، که اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم موضوع نباید بگیم، باید بگیم مصداق الموضوع، ان تحقق مصداق الموضوع و فعلیته خارجن و فعلیت الموضوع منشأ لفعلیت الحکم، فإن نسبة الحکم لموضوعه نسبة المعلول لعلته التامه. آقا فعلیت، گویا آقای نهانی میگه آقایون فعلیت رو معنا کنید، جاهای دیگه چی میگید غیر از اینکه میگید فعلیت مقابل قوه، بالفعل بالقوه. خود در حکم یک بالقوه داریم وقتی زمان اجراش نرسیده، یک بالفعل داریم وقتی زمان اجراش رسید، موانع اجرا برطرف شد، اقتضاعات اجرا محقق شد، اون وقت میگیم حکم فعلی شده. اصلا ربطی نداره به اصطلاح آقای آخوند هر دو اصطلاح. اون دو تا اصطلاح اول مال آقای آخوند بود، این مال آقای نائینی و من نوشتم تابعین ایشون. حالا آیا ایشون تابعینی هم داره تو این اصطلاح یا ندارد، حالا من نوشتم ممکنه احتیاط کنیم حذفش کنیم از برگه. و آیا قبل از آقای نائینی کسی این اصطلاح رو به کار برده یا ایشون داره اولین بار به کار میبره، مخصوص ایشونه از نظر شروع؟ اینا دیگه حالا واقعش باید یه تحقیقی انسان بکنه. به نظر ما اگر کسی اتفاقا برخورد کرد خوبه، اما حالا وقت بگذار ببینه قبل از آقای نائینی این اصطلاح توسط دیگران به کار رفته یا نه، فقط حس کنجکاوی رو اشباه میکنه. خب ما بنا نداریم در این دور، البته دور قبل هم همینطور بود، معطل این جهات بشه. خب تا اینجا 7-8 خط بیشتر پیش نرفتیم، ولی با 3 تا اصطلاح متفاوت در فعلیت مواجه شدیم. یه دفعه یک کسی از شما سوال کرد فعلیت حکم به چه مرحله میگن، معناش چیه؟ باید بگید به اصطلاح کی؟ آقای آخوند؟ البته آقای آخوند اونم مثلا اصطلاح اولش خیلی طرفدار داره، اینو دیگه راحت میتونیم بگیم، یا اصطلاح نائینی. 4 میریم برگه جدید، یک عبارتی نمیدونم قبلا از مرحوم آقای روحانی صاحب منطق الاصول، کتاب خوبی جمع و جور قابل استفاده است مثل خیلی از کتابهای بزرگان دیگه، ایشون خب 4 مرحله میکنه مراحل حکم رو. از مصلحت هم شروع میکنه، مرحله وجود مصلحت و وجود مفسده. اما مرحله فعلیت رو میدونه چیکار میکنه؟ اولا آخرین مرحله قرار میده، در حالی که مثل آقای آخون مرحله سوم قرار میداد. آقای نائینی هم که اصلا چیز دیگری میفرمود، درست؟ ایشون مرحله 4 قرار میده. بعد از مرحله انشا، مرحله انشا رو مرحله 3 قرار میده و اینجوری میگه، یعنی اگر بخوام براتون توضیح بدم که برگرم بعد نگاه کنید، مرحله وجود مقتضی یعنی وجود مصلحت و مفسده، مرحله اراده و کراهت، مرحله انشا و ابراز. حالا جالب اینه که این انشا رو میگه مرتبه تو ابراز المولا که ارادته و کراهته به مبرزن، با یک مبرزی ابراز کنه، مثلا به پیغمبر ابراز کنه، تو میشه دیگه، باید به یه نفر ابراز کنه دیگه، ابراز کنه، اونم ابراز در راستای تکلیف، نه که به فرشتگان بفرماد، اون فایده نداره، مثلا به پیغمبر ابراز کنه، بگیم پیغمبرم اعلان کنه، همچون چیزی. و مرحله فعلیت ایشون میگه مرحله تحریک دائویت. واقعش سخن این آقا ابهام خودشو داره. آیا مراد از تحریک و دائویت یعنی تحریک و دائویت بالفعل؟ این قهرن همون میشه که بهش میگن منجس، چون وقتی که عبد عالم بشه تحریک میشه، عالم نشه که تحریک نمیشه، که دائویت بالفعل نداره، مرحله تنجس. حالا اگر بگیم منظور تحریک بالفعل در خارج با رفع موانع که میشه فعلیت آقای نائینی، یا نه منظور از تحریک و فعلیت بالقوه، این قهرم مرحله میشه که حکم به پیغمبر ابلاغ میشه، پیغمبر بیان میکنن ولی هنوز به من نرسیده، هنوز به من نرسیده. خیلی هم من گشتم که حالا تو کلمات ایشون ببینم توضیحی داره نداره، ولذا واقعش در این که ایشون این مرحله رو آخرین مرحله قرار داده، مرحله چهارم قرار داده. البته اینم بگم بعید حرف آقای نائینی رو بخواد بزنه، چون حرف آقای نائینی اصلا مال بعد از حکمه. گوش میکنید، حکم اومده، کاراش تموم شده، حالا موانع اجرا برطرف شده یا زمینهای اجرا آماده شده، حالا میخواد حکم در خارج بالفعل بشه. ولی در هر صورت اینم راجع به این. حالا فکر میکنید فعلیت دیگه استعمال نداره تو کلمات علما؟ حصر و ضبط خیر. حالا امروز که بعیده برسیم، انشاءالله فردا میرسیم، آقای اصفهانی داریم که ایشون دیگه مثلا اومده گفته فعلیت من قبل المولا، فعلیت مطلق، بعد گفته این دوتا فرق میکنه. خب این کار ایشونه، این کار شما در رفتار دیگران ندیدیم و نمیبینید احتمالاً. من احتیال میکنم میگم نمیبینید، و الا باید بگم نه نیست، توجه میکنید. لذا همین مقدار بسه. ببینید، ما نمیخوایم این بحث کاربست های فعلیت رو کامل کامل کنیم. بله، اگر یه آقای یه وقتی بذاره و مثلا در یه مقاله‌ای در بنویسه، یه تحقیقی بکنه، قشنگه، خوبه، در حد مثلا 10 صفحه، یه مقاله خیلی هم نمیخواد چاق باشه. کاربست های فعلیه در کلمات علما، بعدم البته تذکر بده، یه جایی ثبت کنه، ضبط کنه، دیگران استفاده کنن، کار ارزشمندیه. اما بیشتر از این برای کار ما لازم نیست. معلوم شد که اگر خواستیم فعلیت رو تفسیر کنیم، باید ببینیم کی داره به کار میبره، از خودش بعد پیدا کنیم کار بس رو و به حسابش بذاریم. مثل بحث اقتضا نشه که آقای آخوندی بفرمایند، بعد ما تفسیر کنیم چیزی که حالا به گمان ما ایشون مثلا روحش هم خبر نداره. خب برگه رو نگاه کنید، 37، این قسمت تمام شد. خب یادتون هست تحت عنوان مراحل حکم و تفسیر مراحل گفتیم حداقل 3 تا نظر هست. 1، 4 مرحله ای ها قائلان به تربیع، یا بگیم تربع، 4 مرحله بودن، درست؟ الان نوبت میرسه به قائلان به تثنیه، یعنی اونایی که میگن ما باید مراحل حکم رو دوتا بدونیم. شاید در قم این نظر رایج باشه، چون خود ما هم طلبه قوم هستیم زیاد شنیدیم. اینا چه کار میکنن؟ اینا میان از مرحله یک آقای آخوند شروع میکنن، اونو میزنن، مرحله چهارم میزنن، دوتای وسط رو نگه میدارن. نسبت به مرحله یک که حالا به گمان خودشون همون مرحله وجود مصلحت و وجود مفسده است، میگه این که جز مراحل حکم نیست، این از مقدمات حکمه، ولذا شما به مصلحت میگید منات حکم، اینا دیگه از منه، از ماست، منات حکم، مبنا، ملاک. ملاک حکم خود حکم نیست که، از مراتب حکم نیست که. مرحوم امام خمینی که عبارتشو من آوردم و از این تفکر نمایندگی میکنه، میگه ان المرتبه الاولى من مقدمات الحكم لا مراتبه، بهتر بود میگفت لا من مراتبه، پس اولی رو میزنم. بگم بهتون سراغ اراده و مراده و کراهت و اینا هم نمیرن، خیز بر میدارن روی، یعنی انگوش میزنن روی انشا، مرحله ای که مولا در لوح محفوظ انشا میکنه. خب بعدم این انشا رو اعلام میکنه، همین. میگیم پس مرحله تنجس چیه؟ میگن مرحله تنجس از لوازم حکمه، یعنی حکم میاد ابلاغ میشه، به رسانه ها میرسه، مولا دیگه میره کنار، مولا که رفت کنار دیگه کار تمامه. حالا یا عبد، غلام غلامزاده، یا متوجه میشه منجز میشه، یا متوجه نمیشه منجز نمیشه. لذا تنجز خارج دو تا مرحله داره، همین که گفتی. حالا یه چیزی که برای من عجیب بود این بود که مثل مرحوم امام خمینی که عرض کردم شاید مثلا نمایندگی کنه از افکار ها شیخ یا آقای بروجردی، حالا من دیگه فرصت نکردم اون بزرگان رو نگاه کنم، حالا قاصد شما ها نگاه کنید، بعد متوجه میشیم که نمایندگی یا نه، چیزیست که چون خودش داره میگه. میفرماد که مرحله انشا که حکم شروع میشه، جعل الحکم القانونی، حکم قانونی رو خدا مثلا مولا جعل میکنه. عبارت اینه، من عبارت ایشون رو میخونم چون با این عبارت من کار دارم. بنعت العموم و الاطلاق، یه حکمی عام مطلق، یعنی چه عام و مطلق جعل میشه؟ بلا ملاحظت تخصیصاتهی و تقییداتهی و موانع اجرائهی. اشکال داره حکم و کلی جعل کنن، بگن تقییداتش، تخصیصاتش، موانع اجراش بعدن. این میشه مرحله انشاء. فعلیت چیه؟ فعلیت وقتی است که حکم انشاء میشه، با توجه به مستثنیات، مقتضیات اجرا و مقدمات تمام میشه، و ارتفعت موانع الاجرا، اون وقت یسیر الحکم فعلیا واقعا به مقام الاجرا. این میشه فعلیت. جعله به نعت کلی و عام میشه انشا. با توجه به ملاحظات و موانع اجرا و اقتضاعات اجرا و استثناءات و تقیدات و تخصیصات که دیگه همه اینا خوب روشن شد میشه فعلی. ولی حکم دو مرحله داره. خب ما با ایشون که حالا اگر بگیم نمایندگی هم داره از دیگران، با جمع اینها خیلی حرف داریم. بعضی حرفا رو از درس دیروز شما هم میتونید بزنید. حالا ممکنه بعضی حرفا رو باید تو درس من عرض کنم، اما اونی که شما هم میتونید بگید اینه که ایشون میگه آقای آخوند، چون از آقای آخوند شروع میکنه، انوار الهدایه ایشون هم شرح حاشیه بر کفایه است دیگه. این که میگه حکم چهار مرحله داره، نسبت میده به آقای آخوند، درست. آقای آخوند حکمو چهار مرحله میدونه، اما این که نسبت میده به آقای آخوند که ایشون از مرحله وجود مصلحت و وجود مفسده شروع میکنه، بعدم اشکال میگیره که آقای آخوند این از مقدمات حکمه نه از مراتب حکم. خب آقای آخوند کجا فرموده؟ جز این که بگیم مشهور بوده، مشهور بوده. یک کسی آقای اصفهانی رو هم ببینه شاگرد آقای آخونده، آقای اصفهانی هم میگه من راحت بگم به اشتباه بیفته، گول بخوره. همچون نسبتی نیست به آقای آخوند. اینو دیگه شما اگه دارید بیارید، حالا یه وقتی از شما عز چیز کنه بیاره، اشکال نداره. گردن ما از مو باریکتر، راحتم میگه ما البته آقای آخوند بیاریدم، تازه تعارض میشه تو کلماتش نهایتا. نهایت. خب این یه ملاحظه. یه ملاحظه یه بزرگتر، نمیخوام نقدم رو تندش کنم، ولی واقعا تعجبه که بگیم مرحله انشا یعنی جعل قانون به نعت کلی بدون مخصصات، بدون مقیدات. مگه اونا انشا نداره؟ اگر آمد که وضو بگیرید ولی در متن واقع یک مخصص داره، اونم اینه که اگه آب ندارید تیمم کنید، اون مرحله انشا نداره. نماز تقییداتی داره، تخصیصاتی داره، اینا جزء مراحل، اینا انشا نداره. یعنی چه که بگیم مرتبت الانشا به معنا جعل الحکم القانونی به نعت العموم و الاطلاق بلا ملاحظت تخصیصاتی و تقییداته؟ آیا علما که گفتن اینو گفتن؟ حالا ایشون بگم من نظرم اینه، من این اطلاقو میکنم، بگیم خب پس اونا انشاش کجاست؟ بعد شما چرا بحثی اجرا رو وسط میارید؟ فاذا تم نصاب المقدمات وارتفعت موانع الاجرا. مگه شما میخواد فعلیت رو با اساق ناینی درست کنید؟ من فکر کنم ایشون فعلیت آقای نائینی رو دیده، که حتما هم ایشون دیده، چون مقید بوده کلام آقای نائینی رو ببینه، جز محدود کلماتی که ایشون در آثارش خیلی میبینه کلام آقای نائینیه، و اینو ایشون گویا سرایت داده به مثلا اندیشه همه. البته نگفته اندیشه همه است، اما معلومه یک امتزاج ناموجهی بین فعلیت آقای نائینی با فعلیت آقای خراسانی و دیگران شده و این شده حاصل کار. من پیشنهاد میدم اگر میخواد از قائل به تثنیه، یعنی کسی که قائل به سنایی بودن مراحل ها، اگر میخواد سراغ بگیرید، از آقای بجنوردی سراغ بگیرید. بهترین تعبیری که البته غیر خالی از مناقشه، مبتلا به مناقشه، ولی اسد تعابیری که تو این باره داریم از آقای بجنوردیه. چون فردا ما با ایشون کار داریم، خوبه شما برگه رو ببینید، کلام آقای بجنوردی رو در منتهى الاصول فضلا با کتاب ها آشنا باشید، از کتاب های خوب شسته رفته روان در اصول فقه. اگر کسی درس خارج تازه شروع کرده، خب بره سراغ کتاب اصفهانی نفسش میبره، بره سراغ کتاب عراقی، البته باید بره ها، دیدید ما این روزا از اصفهانی هم نقل میکنیم. مخصوصا من عنایت دارم که ارتباط با تراث پیدا کنین و کنید، اما خب تا یه حدی، اما منتهى الاصول نه، کتاب شسته رفته جمع جوریست و میدونم چی جواب منو خواهید داد، ولی حتی الامکان از رو خود کتاب استفاده کنید. از این نعم افزارها و دیشب یه آقای مطلبی رو به شیخ انصاری نسبت داده بود، از دوستان ماست، قلم میزنه. بعد من برام تعجب بود، ولی خب خیلی جالب بود که شیخ انصاری این حرف رو زده باشه. به همین خاطر که یه مقدار شک داشتم، یک، و اصلا من نگاه میکنم، معمولا نسبتها رو نگاه میکنم، بگم نزدیک یک ساعت شبم از نیمه گذشته بود، خسته، چندین بار من این مکاسب رو تو اون بخش که حتما تو همون بخشم بود، از دو نسخه خط به خط هی رفتم آخر برگشتم، بودم حالا شاید شب من نمیبینم. بعد معلوم شد که، بعد حد زدم این مطلب مال فلانیه، این به اون آقا میخوره، دیدم بله. قاعدتا میدونید این صفحه مانیتور که باز کرده نعم افزار، بالا مال شیخ بوده، حالا نعم افزار صفحه تموم شده رفته صفحه بعد، ندیده برداشته آورده. خب این درست نیست، این وقت دیگرانو میگیره، نسبت اشتباهه، خدمت به علم نیست. دلمون خوشه که برای یک سرچ میکنیم 20 آدرس هم میدیم، غلط، غلط تو همون صفحه مانید. اولا خود اون برنامه، اونایی که برنامه دادن دست نعم افزارها، خیلی تسامح کردن، خیلی اشتباه کردن. دوباره ما که بر میداریم کپی میکنیم، کپی پیست میکنیم، چی کار میکنیم، چی میگه شما جوانها، اونم که یه سری اشتباه اینجا میشه، این وسط وقت محققی گرفته میشه که میخواد بفهمه. بله اگر مثل من نمیخواستم و اون حدس رو نمیزدم و اون حدس رو نمیزدم که این مال این آقا نیست، نباید باشه، چطور گفته این آقا، خب نمیرفتم نگاه بکنم. دقت کنید، منتهى الاصول جلد 2 صفحه 71. انشاءالله فردا با آقای بجنوردی حرف زیاد داریم. الحمدلله رب العالمین.